اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در باب عدالت تعاملی، شاخه پنجم از شاخه های مربوط به عدالت اجتماعی است. خدمت اعزه، پیرامون عدالت تعاملی و دو ساحت مورد توصیه آن و تفاوتی که با عدالت رویه‌ای دارد مطالبی را عرض کردیم و شناختی اجمالاً از این مقوله تقدیم اعزه نمودیم. برای اینکه بحث منظم بشه، اینجا هم سه فصل رو ذیل عنوان عدالت تعاملی تقدیم اعزه میکنیم. ذیل عنوان عدالت تعاملی. در فصل نخست بحث ما به موضع شریعت در باب عدالت تعاملی اختصاص خواهد یافت. موضع شریعت در قبال عدالت تعاملی. اینکه نگاه نصوص دینی به مقوله عدالت تعاملی فی الجمله اجمالاً چگونه است؟ در وهله نخست همون حرفی که راجع به عدالت رویه‌ای گفتیم اینجا هم بازگویی می‌کنیم که اثبات جواز شاخصه‌های عدالت تعاملی، بلکه اثبات مطلوبیت این شاخصه‌ها نیاز به دلیل خاصی نداره. برای هر کسی که با مذاق شارع و روح حاکم بر نصوص آشنا باشد بالبداهه ثابته جواز شاخصه های عدالت تعاملی، بلکه مطلوبیت این شاخصه ها برای هر کسی که آشنا به مذاق شارع است و محیط بر فضای حاکم بر نصوص، عارف به روح حاکم بر متون دینی، از بدیهیات تلقی میشه. نیاز به ارائه دلیل خاص ندارد. مطابق برای این که مطلب خالی از برکت نصوص نباشه، شایسته است به پاره از نصوص در این حوزه اشاره کنیم تا دوستان بیشتر به تعاملی که شریعت با عدالت تعاملی دارد واقف بشند. شایسته است در وهله نخست به مبحثی که به تفصیل خدمت اعزه ذیل سلسله ابحاث اجتماع در قرآن تقدیم داشتیم اشاره کنم. اگر دوستان خاطر مبارکشون باشه، ما در سلسله ابحاث جامعه در قرآن به کلید واژه اتحاد که رسیدیم به آیاتی پرداختیم تحت عنوان آیات کرامت انسانی. عنوان کرامت انسانی از تکریم تصریح شده در آیه 70 سوره اسراء اتخاذ شده بود. و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کرامت انسانی از تکریم و تفضیلی که آیه 70 سوره اسراء برای نسبت به بنی آدم تصریح داشت متخذ بود. خدمت دوستان مفصلا این آیه رو توضیح دادم و شواهدی از کتب لغت هم ارائه کردم، نمیخوام بازگویی کنم. لیکن این یک آیه بود. آیات دیگری هم فی الجمله بر کرامت انسان دلالت داشت. اشاره کردیم به آیه 98 که آدمی را تا خیر البریه بالا میبرد. آیه 62 اسراء که از قول نبی خود اینجور نقل میکند که ارعیت که هاز الذی کرمت علیه و الاخر. آیه 62 اسراء که اشعاری به مقوله کرامت انسانی دارد، کرامتی که ذات باری به انسان افاضه کرد. این آیات تنها یک طائفه از روایات بود. در کنار این طائفه 7 طائفه دیگر را هم مورد اشاره قرار دادیم که دلالت داشت یا لااقل اشعار، یا لااقل اشعار بر اینکه انسان به ما هو انسان نزد ذات باری کریم تلقی شده است، برخوردار از کرامت است. اگر بخوام خدمت دوستان نمونه هایی از این آیات رو اشاره کنم، آیاتی که حکایت از خلقت برتر انسان داشت، خلقتی که مایه مباهات ذات باری است، آیات نفخ روح، آیات تعلیم اسماء به انسان و این که آدمی مسجود ملائکه است، آیاتی که دلالت داشت بر خلیفت الله بودن آدمی بر روی زمین، آیاتی که انسان رو محور خلقت عالم معرفی می کرد، آیاتی که نشان می داد همه موجودات عالم و به طور خاص جانداران و به طور اخص انسان در حال سجود و قنوت و تسبیح و صلات ذات باری است و خلاصه به عبادت ذات باری مشغول است، ولو به شکل قهری، ولو به شکل خارج از شعور، ولو به شکلی که انسان درک نکند و به قوای عادی خود بدان اشعار نیاورد، و آیاتی که نشان می‌داد ذات باری بر خود فرض کرده است که همه آدمیان رو ولو کافران مشمول عطا و رحمت و فضل و رزق و نعمت خیش قرار دهد، مشمول عطا و رحمت و فضل و رزق و نعمت خیش قرار دهد. اینا رو خدمت عرضه بیان کردیم. برایند مجموع آیات مزبور کرامت انسان به ما هو انسان است، نشان می‌دهد که آدمی شأن و مرتبه ای نزد ذات باری دارد و بدین سان حق تعامل نیک برای او ثابت خواهد بود. چنین موجودی با چنین مرتبه ای استحقاق دارد که به نیکی با او تعامل شود، به زیبایی با او رفتار شود، به صداقت به او اطلاعات داده شود. این نخستین بخش از ارائه ای است که ما از نصوص در راستای عدالت تعاملی داریم. بخش بعدی رو اختصاص میدم به انبوه نصوص کتابی و سنتی که در حوزه اخلاق اجتماعی رسیده است، در حوزه اخلاق اجتماعی بدون تردید بخش معظم تعالیم ادیان و در رأسشون دین اسلام، بخش معظم تعالیم ادیان و در رأسشون دین اسلام اخلاق اجتماعی است. نمیگم بخش اعظم، دقت بکنید به تعابیر، میگم بخش معظم، یعنی قابل توجه، قابل اعتنا، بخش مهم، بخش مهم تعالیم ادیان. تمام آنچه که در راستای حسن معاشرت و سلوک آمده است، تمام آنچه که در باب آداب معاملات و معاشرات در اسلام رسیده است، در راستای عدالت تعاملی قابل تعریفه، در راستای عدالت تعامل. به چند آیه و چند روایت خدمت عزیزه اشاره میکنم تا بحث ما به کلیگویی صرف نشه. آیه 83 سوره بقره، آیه 83 سوره بقره شامل این فقره است: و قولوا للناس حسنا، در کنار اقیم و صلات و آت و زکات و در رأس و صدر این توصیه ها می‌فرماید و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی سخن بگید. قول به حسن هم رعایت آداب گفتاری رو توصیه می‌کند رعایت آداب گفتاری که در حوزه معاشرت تعریف می شود رو شامل میشه و هم صداقت در گفتار رو، صداقت در اطلاعات رو. یعنی فردی اگر بخواهد در قبال دیگری به حسن، به نیکی سخن بگوید، هم لازم است آداب معاشرتی گفتاری رو رعایت کنه و هم لازم است صادقانه حرف بزند، بدون فریب، بدون نیرنگ و حتی بدون اخفاء اطلاعات مرتبط به زیست طرف مقابل. قولوا للناس حسنا، یک قرائت که حسنن هست، قولوا للناس حسنن یعنی قولا حسنن. در برخی از تفاسیر لغوی من دیدم که اینو تأویل به ذا حسنین می کنند، قولوا للناس ذا حسنین، ذا حسنین حرفهای خوبی داره ازهری در تهذیب اللغه، ذیل ماده حسن وقتی که میرسه به این آیه شریفه از قول لیس، از قول زجاج مطالبی نقل میکنه که به کار تفسیر این آیه شریفه میاد. طبق یک تفسیر اساسا قولوا للناس حسنن یعنی راست بگید، فالواقع این توصیه به صداقت در گفتار است. اطلاعات درست که ان بدید، بدین سان مربوط میشه به عدالت تعاملی که توصیه به رد و بدل کردن اطلاعات درست میکنه. در همین تهذیب اللغه دارد که ولی خطاب لیهود ای اصدقو فی صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، تفسیر میکنه قلول ناس حسنن رو به اصدقو، راست بگید. در بعضی از آیات توصیه به قول طیب، قول پاکیزه می کند و هدو الى طیب من القول، هدو الى طیب من القول، آیه 24 سوره حج. در بعضی از کتب لغت طیب رو به معنای حسن گرفته. در کتاب المحکم تعریف ابن سیده از قول سعلب داره که هو الحسن، طیب یعنی حسن. به این جهت این برمیگرده به همون آیه قولو للناس حسنا، قابل ارجاع به اون خواهد بود. سایر کتب هم همین معنا رو یا با تصریح بر کلمه حسن یا مشابه اون به طیب اسناد دادن. در آیه 10 سوره فاطر هم به لسانی تشویق به قول طیب یا کلم طیب میکنه، الیه یسعد الکلم الطیب، لسان تشویقی نسبت به این نحوه گفتار داره که خب به همین معناست. توصیه های گفتاری در قرآن زیاده، هر گفتاری مقبول ذات باری نیست. در برخی از آیات توصیه به قول سدید، قول صواب، قول سنجیده داره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. سدید به تعبیر اهل لغت یعنی الصواب من القول، گفتار درست، گفتار سنجیده می شود قول سدید. ارتباطش با محل بحث کاملا عیانه. آیه 9 سوره نساء هم توصیه به قول سدید داره، فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. در برخی از آیات توصیه به قول معروف داره، قول معروف. آیه 8 سوره نساء، آیه قبل از این آیه که الان قرائت کردم، و قولوا لهم قولا معروفا، و قولوا لهم قولا معروفا، قول معروف. قول معروف یعنی قولی که از نگاه عقلا سنجیده و درست باشه. تفسیری که من از این تعبیر دارم اینه، قولی که از نگاه در منظر عرف عقلا حرف سنجیده درست و پسندیده باشد، در مقابل قول منکر، قولی که متعارف معقوله به تعبیری. چنانچه این تعبیر در آیه 5 نساء هم آمده و به عقیده حقیر به همین معناست: و قولوا لهم قولا معروفا. حرفی که عقلایی باشه، منطقی باشه. یا آیه 32 احزاب خطاب به نساء نبی توصیه میکنه قلن قولا معروفا، این هم به همینه، یعنی یک حرف منطقی در نگاه عقلا پسندیده. همچنین آیه 235 بقره که راجب خطبه نساء، راجب خواستگاری از زنان هست: ولکن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. این رو همیشه هم در همین معنا کرد. در تمام مواردی که این تعبیر به کار رفته که فراوان هم است، و عقیده حقیر می شود، این معنا رو اسناد داد: گفتاری که در منطق عقلا پسندیده و سنجید است. این رو هم میتونیم به مبحث عدالت تعاملی کاملا مرتبط بشماریم. هم ادب گفتاری رو شامل میشه و هم صداقت در گفتار رو توامان پوشش میده. قول معروف، قول درست، قول شایسته از نگاه عقلا اینه. در برخی از آیات تعبیر قول بلیغ هست، قول بلیغ: و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، آیه 63 سوره نساء. بلیغ در کتب لغت دو معنا داره. یک معناش معنای شایع، یعنی فصیح، فرد بلیغ، فرد سخنور، سخندان، که اشاره است به بلاغت در گفتار. در مفردات راقب پیرامون همین آیه شریفه اینجور میگیم: گبل بلاغت و تقال و علا وچهین. دو وچه رو ذکر میکنه: احد هم ان یکون به ذاتهی بلیغن، گفتار به ذات خود بلیغ باشه، و این هم با جمع بین سه تا وصف میسور میشه: یک، از حیث قواعد زبانی درست باشه; دو، اینکه با مقصود مطابقت داشته باشه; سه، اینکه در واقع درست باشه، مطابق حقیقت باشه، با واقعیت تطابق داشته باشه. یک، درستی از نگاه قواعد زبانی; دو، مطابقت با مراد و مقصود متکلم; و سه، تطابق با واقع. او میگه اگر این سه تا با هم جمع بشه، اینجاست که بلاغت تحقق یافته. احتمال دیگری هم میدهد، اون این که متکلم به نحو شایسته ای حرف بزند که به دل مخاطب بنشیند و مورد قبول و پذیرش او واقع شود، قولی که به جان مخاطب بنشیند.
معنای
دومی است که در کتاب مفردات دیده میشه. علت این که اینجور معنا میکنن به جهت قرینه است که در خود آیه هست. میگه قولوا لهم فی انفسهم قولا بلیغا. قولوا لهم فی انفسهم، این فی انفس رو متعلق به بلیغ میگیرند، قاعدتا باید متعلق به بلیغ گرفته باشند. وقت اینجور معنا میکنند که به منافقان، ضمیر به منافقان برمیگرده: الذین یعلمون الله ما فی قلوبهم و اعرض عنهم. در صدر آیه به اینها اشاره میکنه، میگه قل لهم، به منافقان بگو قول بلیغ در انفسشون، یعنی قولی که در جانهاشون بنشینه، به عبارت دیگر قولی که قبول کنند اون رو. این نحوه معنا کردن فی الواقع با عنایت به سیاق آیه شریف است که فی انفسهم آمده و متعلق به بلیغن باید گرفت، ولی بلاغت با قصد نظر از قرینه سیاقی این آیه شریفه بر حسب گفته راقب در مفردات واجد همون سه خصوصیتی است که عرض کردم. منتها یک معنای کاملا متفاوت دیگری هم برخی از اهل لغت راجع به واژه بلیغ گفتند. گفتند من یبلغ بلسانه کن هما فی ضمیره. در کنار معنای فصیح این معنا هم دیده میشه، من یبلغ بلسانه کن هما فی ضمیره، اون کسی که به لسانش عمق آنچه در نیت دارد رو ابراز میکنه، یعنی اوج صداقت، چیزی رو در دل پنهان نمیکنه، هرچه هست ابراز میکنه. این معنا رو در مجمع البحرین دیدم و سایر کتب هم مشابه این رو میتوان یافت. باز هم آیاتی هست که مربوط به ادب گفتاری است، نحوه سخن گفتنه، مثلا قول لین، قول نرم، فقولا له قولا لینا، آیه 44 سوره طه، قولا له خطاب به موسی و هارونه، میگه به فرعون نرم سخن بگید، به فرعونی که در اوج خشونته توصیه به گفتار نرم و عاری از خشونت میکنه، اینو بعدا انشاءالله مورد بحث قرار میدیم. یکی از منبرهای مورد توصیه حقیر همینه که انسان پیرامون ادب گفتاری صحبت بکنه، اینها رو از آیات قرآن و از روایات جمع بکنه، مدون بکنه، منظم بکنه، یک منبر قرائی پیرامون این نکته داره، چون خیلی از تعاملات با اصلاح گفتار بهبود پیدا میکنه و خیلی از تعاملات به واسطه یه بدزبانی سوء گفتار به مشکل میخوره، به مشکلات عمیق و طولانی مدت. به عین دیدم خیلی از اشخاص درگیر خیلی از نزاعات هستند به جهت یک حرف نسنجیده‌ای که یه وقتی زده شده. ازا مسئله گفتار در تعاملات انسانی بسیار حائز اهمیته، بسیار حائز اهمیت. خیلی ها واقعا اسیر زبانشون هستن، زبان کنترل ناشده، زبان تربیت نشده. آیه 11 سوره حجرات، آیه 11 سوره حجرات توصیه‌های فراوانی در حوزه اخلاق گفتاری دارد. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، مباد قومی قوم دیگر رو مسخره کند، عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا انفسكم، عیب جویی نکنید از یکدیگر. لمز یعنی عیب جویی کردن. آیه شریفه ویل لكل همزه لمزه، آیه اول سوره همزه ناظر به همین مطلبه. لمز یعنی عیب جویی کردن. ولا تنابزو بالالقاب، توصیه میکند که هرگز همدیگر رو با لقب زشت فرا نخوانید. بئس الاسم الفسوق و بعد الایمان، خیلی بده که کسی رو به کفر و فسق بعد از این که ایمان آورد بخوانید. از این سنخ توصیه های گفتاری که مربوط به حوزه معاشرت هست رو در این آیه و امثال این آیه به وفور میبینیم. یکی از آیاتی که میتونه اصلا پایه حسن تعامل باشه آیه 86 سوره نساء که آیه معروفی است. آیه 86 سوره نساء، و اذا حییتم به تحیه فحیوا به احسن منها او ردوها. نمیگه از ناحیه چه کسی به شما تحیت شد، مسلم باشه، کافر باشه، بد باشه، خوب باشه، ازا هوییتم مجهول آورده. اگر تحییتی به شما رسید، در وهله نخست توصیه میکنه به پاسخ بهتر، فحیو به احسن منها، بهتر از آن تحییت بگویید. در وهله ثانی توصیه میکنه و رد تحییت، او ردوها، لاغل همونی که به شما ابلاغ شده است رو بازگردانید. این آیه شریفه میتونه بنیان تعاملات نیک بشری رو بنهد که هیچ تحییتی نباید بی پاسخ بماند، بلکه باید با پاسخ بهتری مواجه شود. در کلمات اهل لغت و امثال اون تحییت رو به معنای سلام گفتن، دعا برای سلامتی و تهی بودن از آفات معنا می کند. در برخی از کتب داری که تحییت یعنی این که ان یقول السلام علیکم و رحمت الله. لذا توصیه می کنم که اگر به شما کسی گفت سلام علیکم، در پاسخ بهتره بگید سلام علیکم و رحمت الله. اگه او و رحمت الله رو گفت، شما و برکاته رو اضافه کنید. اگه او برکاتو رو هم گفت، یاد چکا کرد احوالش هم باید پرسید. ها، تحییت همون سلام اول گفتاره. منتها به عقیده حقیر هر گونه کلام حاوی دعای خیر، بلکه هر گونه کلام حاوی آرزوی خیر ولو در قالب دعا هم نباشد، میتونه مصداق تحییت محسوب بشه و آیه شریفه برش انطباق پیدا کند. بعید نیست بگیم هر گونه کلامی که ابراز محبت تلقی بشه مصداق تحییت، بعید نیست. حالا آیه دیگری هم قرائت بکنم که به بعد درونی آدمی هم ارتباط میگیره. اینهایی که قرائت کردم مربوط به بعد بیرونی و جوارحی است. آیه که الان میخوام بخونم تأثیر بعد درونی قلبی و جوانهی آدمی در تعاملات رو هم مورد اشاره قرار میده. آیه خطاب به نبی مکرم اسلام است که او رو به سان اسوه به همگان توصیه کرده است. آیه 159 آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. به واسطه رحمت الهی نسبت به مؤمنان نرم شدی، قلبت عطوف شده. اگر درشتگو و غلیظ القلب بودی، فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، از اطراف تو دور می شدند. فظ به دو معنا در لغت هست، معنی بدخلق و به معنای درشتگو، کسی که زبان خشنی دارد. شاهد بحث ما غلیظ القلب، اگر قلبت غلظت داشت یعنی خشونت قلبی داشتی، لنفذوا من حولك، همین مؤمنان از تو که پیغمبر خدا هستی پراکنده می شدن، از گرد تو پراکنده می شدن. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله الى اخره. اینها در حوزه معاشرته. در حوزه صداقت در گفتار هم که یکی از فاکتورهای عدالت تعاملی است، شما کافیه تعبیر صادق رو، همین کلید واژه رو در قرآن دنبال بکنید. با آیات متعددی برمی‌خورید که به نوعی مدح صادقان گفته است و توصیه به صدق و درستی در گفتار کرده است. آیه 119 توبه توصیه میکند که در زمره صادقان باشید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. آیه 119 مائده مثلا، 119 مائده، و هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، روزی است که صادقان منفعت صدق خود رو میبرن، اشاره به قیامت میکنه. یا آیه 24 احزاب، لیجزی الله الصادقین بصدقهم، یا تعابیری که در آیات 15 حجرات یا 8 حشر داره، مؤمنان رو صادقون توصیف میکنه، اولئک هم الصادقون. بسیار خوب، این اجمالی از نصوصی بود که پیرامون عدالت تعاملی میبایست خدمت عزه عرض بکنیم. اما خوب از این به بعد یه بحثی داشته باشیم پیرامون تعامل با دگردینان، دگر اندیشان، کسانی که توصیف به کافر میشوند، توصیف به جاهل میشوند، توصیف به منحرف میشوند و خلاصه از حیث اعتقاد و فکر و بینش و عقیده متفاوت از جامعه ایمانی و اسلامی هستند. ممکنه برخی گمان ببرند که در اسلام هرچه توصیه به معاشرت نیک، به تعامل شایسته صورت پذیرفته است، مربوط به تعامل مؤمن با مؤمن است. من همینک میخوام از آیات بهره بگیرم برای شناسایی نوع تعامل مطلوب با دیگر دینان، دیگر اندیشان و کسانی که از حیث اعتقاد و فکر در جهل با اسلام یا در عداوت با اسلام به سر میبرند. واقعیتش این است که از دل بسیاری از آیات که ما قبلا اینها رو در سلسله ابحاث جامعه در قرآن ذیل کلید واژه اتحاد مطرح کردیم، برداشت میشود که تعامل نیک دامنش شامل کفار هم میشود، شامل کفار هم میشه. آیات عدیده است، حواله میدیم به همون سلسله ابحاث جامعه در قرآن. یکی دو مورد رو من اشاره کنم. آیه 61 انفال، آیه 61 انفال، این جنحو لسلم، این جنحو یعنی این مالو به تعبیر اهل لغت، اگر میل به صلح یافتند فجنح لها، تو هم میل کن. خطاب نبی مکرم میفرماد سلم یا سلم یعنی صلح، بیشتر توضیح دادم. یا آیه 125 سوره نحل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم، با اینها مجادله کن، بلتی هی احسن، به نحوی که بهترین باشه. صیغه تفضیل به کار میگیره. مشابه همین در آیه 46 عنکبوت هست، ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. یا آیه 63 فرقان، آیه 63 فرقان، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این آیه شریفه هم میتونه مربوط به حوزه تعامل باشد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگر اینها رو جاهلان مورد خطاب قرار بدند در پاسخ میگن سلام. قالوا سلام، سلام دو معنا داره، یا سلام به معنای سلام علیکم، یعنی به جای اینکه پاسخ حرف پوچ اینها رو بدند براشون دعا میکنن، براشون طلب سلامتی و رحمت میکنن. یه معنای دیگه هم داره، سلام به معنای ثواب باشه که میشه مرادف همون سدید که در آیه 70 احزاب و 9 نساء داشتیم. در واقع این میشه هم مضمون با همونها که توصیه به قول سدید، قول سنجیده، قول ثواب میکنه. یعنی ولو در مواجهه با جاهلان که جاهلانه حرف میزنن، اینها به خود نگاه میکنند و به ثواب، به سداد حرف میزنن. خب تا همینجا بحث کفایت میکنه. ادامه مبحث در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.